بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوام این فروعات متأخری رو که مرحوم محقق مطرح کردن زیاد روش معتن نشیم و سریع تر عبور بکنیم، من به طور اجمال عرض میکنم کسی که سرقت کرده و شرایط قطعیت رو داره، یعنی سرقتی سرقتی است که باید حد درباره جاری بشه، این گاهی دو تا دست داره هر دو سالمه، گاهی دو تا دست نداره اصلا، گاهی دو تا دست داره یکیش سالمه یکیش شلاه، گاهی راست گاهی چپ، اینا صور مسئله است. و همینطور نسبت به رجلش که گاهی به اصطلاح دو تا پاش سالمه و داره و گاهی حتی دو تا پا هم نداره، که یکی از صورم همونه که نه دو تا پا داره نه دو تا دست داره و سرقت کرده. صور مختلف مسئله از نظر صور انحصاری این است که این سارق نسبت به دو دستش یا هر دو سالمن یا هر دو شلاهن، یا یکی سالمه یکی شلاهه، اونم یمین سالمه و یسار شلاهه و بالعکس، و نسبت به رجلش هم همینطور. در تمام این صور تکیه اصحاب ما و در حقیقت فتوای اصحاب ما و فقهای اعظام این است که فقط باید چهار انگشت دست راستش قطع بشه، هم اطلاق آیه شریفه و هم صریح خبری که فرمود یخته و رسابه یمین علا کل حال، یعنی در هر صورت، علا کل حال یعنی هیچ فرقی نمی کنه که این دست این طرفش خوب باشه یا بد باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه، دستشون نداره فرق نمی کنه که از طریق قصاص مثلا دستش قطع شده یا از طریق دیگری دستش قطع شده و همینطور پاش از طریق قصاص قطع شده یا غیر قصاص، اینا در این مسئله فرق نمی کنه. این شخص سارق که مستحق اجرای حده فقط باید چهار انگشت دست راستش رو قطع بکنن با رها کردن کف دست و ابهام کیفکان یا کانماکان، و منظور اصلی هم محقق و هم دیگران این است که ولا تخت الیسار، یعنی سراغ دست چپ نباید رفت به هیچ وجه. بنابراین حتی در اون صورتی که دست چپ شلاه و دست راستش سالمه، باز همین فقها گفتن که فقط دست راستش رو، چهار انگشت دست راست باید قطع بشه و نسبت به دست چپش نباید برن سراغش، غیر از ابن جنید، فقط ابن جنید هست که فرموده است در این صورت. و این فرموده های آقایون در حقیقت یک نوع اعتبارات و یک نوع استحساناتی برای این مسئله رو دارن که خب چون ما میدانیم که شارع مایل هست که حداقل یکی از دستهاش بمانه، اینا از خارج میدونیم که شارع داشت نمیخواد که بی دست باشه، چون میدونیم و فرض اینه که دست چپش در حقیقت شلاه و شلاه مثل معدومه و مثل بی دست بودنه، و اگر ما مثلا انگشت دست راستش رو بخوایم قطع بکنیم مثل اینکه هر دو تا دستش رو از کار انداخته ایم، خب این یک نوع استحسانه. درسته که دو تا روایت هم اشاره به این مطلب داشت، ولی این دو تا روایت به نظر میدونید کسی عمل بهش نکرده و مشهور عمل به همون روایت ابن سنان کردن که حضرت فرمودن که یقطع اصابه اربعه من یمنا کیف کان فی کل حال، و این فی کل حال معناش همینه. عبارات هم محقق و هم دیگران. حالا به خصوص من بخواستم ببینم فتوای امام چجوره، دیدم این عبارات تقریبا این عبارات محقق هست در تحریر، و حالا خوشبختانه هم محقق و هم امام بعد از اینکه این صور رو که من به طور اجمال عرض کردم ذکر کردن که این صور عدیده هست، در پایان بازم مشکلشون بوده که بگن سراغ دست چپ بریم یا سراغ پای چپ بریم، از دست منتقل بشه به پا، که چنانچه بعضی ها احتمال داده بودن که وقتی دست نداره حالا دست مقتوعش قصاصاً قطع شده باشه و یا به هر دلیلی قطع شده باشه، خب میشه کسانی دستشون قطع میشه دیگه، مخصوصاً حالا تو دنیای امروز و وسایل صنعتی این اره‌های برقی گاهی پیش میاره که افراد مبتلا میشن و دستشون رو قطع میکنه، حالا یا از انگشت و از مچ بالاتر پایین‌تر، خیلی خطرناکم هست. فرقی نمیکنه که این قطعیت از طریق قصاص باشه، از طریق حادثه باشه، یا تصادف کرده دستش قطع شده، اینا هیچ تفاوتی نمیکنه. اون چه که منظور اصلی این آقایون هست اینه که لا تخت الیسار به وجهن، یعنی نباید سراغ دست چپ رفت. وقت تعبیری که هر دوی دو بزرگوار دارن اصلا توی این صور مختلفی که این اعتبارات هست، خوشبختانه اصلا حکم عوض کردن. حالا برخلاف ابن جنید که ایشون گفته به اصطلاح لا تخت ایمین، گفتن که نه یخت ایمین، و در سایر صور و احتمالات امام گفتن که تبدیل میشه به تعذیر. خب این یک فتوای خیلی با جرأتی است، نه با جرأتی، در حقیقت قواعد همین رو میگه. بعد از اینکه نسبت به یسار طور قطع میگن هیچ وقت نباید سراغش رفت. بنابراین لطف کنید من اول عبارت محقق رو که مورد بحثمونه میخونم، این چند تا مسئله رو. مسئله اولشون اینه، لا تقطع الیسار مع وجود الیمین، تا دست راست هست سراغ دست چپ به هیچ وجه نمیشه، بل تقطع الیمین ولو کانت شلاله، یعنی همین دست راست هم اگر معیوبه و شلاله باز تقطع الیمین، به دلیل علی کل حال که در روایت داشتیم. مسئله دومشون اینه، و کذا لو کانت الیسار شلا و کانتا شلا این قطعت الیمین علی تقدیرین، با نبات محقق همینه که در هر صورت دست راست باید قطع بشه و سراغ دست چپ نمیشه رفت. مسئله سومشون اینه که لو لم یکن له یسار قال فی المفسود قطعت یمینه، و فی روایت عبدالرحمن بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام لا تقطع بل اولو اشبه، یعنی قطعت یمینه، یعنی باز طبق قاعده فقط یمین رو فرمودن مرحوم محقق. اگر اصلا دست چپ نداره، حالا به هر جهت و به هر دلیلی قطع شده باشه دستش، لو لم یکن له یسار قال فی المفسود، شیخ در مفسود فرموده است که قطعت یمینه. در روایت عبدالرحمن بن حجاج که شما اشاره میکردید فرموده است که لا تقطع بل اولو اشبه، یعنی محقق باز اون نظر اول رو دارم که قطعت یمینه و سراغ دست چپ نمیشه.
اشبه دیروز وزارت و اینا تکرار شد دیگه.
مسئله چهارم، لو کانت له یمین هین القطع، این مسئله جدیده، لو کان له یمین هین القطع، یعنی وقتی سرقت کرده است که مستحق به اجرای حد، دست راستش هست طبق قاعده هم که میباید رو قطع بکنم، فزهبت، یعنی حادثه ای پیش اومد که این دست زهبت، حالا زهبت نمیدونیم، یعنی مثلا از کار افتاد، تسالتی برش پیش اومد، حادثه ای برش پیش اومد به اصطلاح از کار افتاد، اینجا اصلا حد دیگه جاری نمیشه. لم تخته الیسار لتعلق القطع به ظاهره، چون خود دلیل قطع به همون دستی که از بین رفته به او تعلق گرفته، اونم از بین رفته، یعنی موضوع وقتی از بین رفت یه حکم معنا نداره. مسئله پنجم، لو سرق ولا یمین لهو، عرض کنم که قال فی النهایه قطعت یساره و فی المبسوط ینتقل الی رجله. ملاحظه میکنید خود شیخ در دو تا کتابشون دو تا فتوا دارن با یه ملاحظاتی، یعنی اعتباراتی به ذهنشون میامده که خب اگر یمین نداره طبعا باید مثلا باید که اجرا بشه، پس دست چپ جا قطع بود، چرا قطع دست چپ جا قطع کنیم، به چه دلیل قطع بکنیم، دلیل میخواد قطعش، دلیل نداریم، دلیل داریم که دستش باید قطع بشه، دلیلم داریم که این دست دست راست فقط، بنابراین اگر دست راست نداره نباید سراغ دست چپش بریم، ولی اینجا گفتن که فرض کنم قطعت یسارهو در مبسوط گفته است یعنی تقلیل رجلهی، یعنی اختلاف فتوا داره اصلا خود شیخ در دو تا کتابشون دو جور فتوا داده، یعنی بر اساس اعتبارات زیل همین صورت مسئله، ولو لم یکن لهو یسار، اگر یسار نداره، حالا یمین نداره یسار هم نداره، و یا اصلا یمین داره یسار نداره، قاعدتا اینجا معنونی که این نه یمین داره نه یسار، قطعت رجله الیسرا ولو سرقه ولا یدره ولا رجله هو بسر، اما اگر که سرقتی کرده که حد دور میخواد و اصلا دست نداره نه یمین نه یسار و هم تو پا نداره و با سرقت کرده، حالا چه جوری سرقت کرده نمیدونیم، کسی که نه دست داره نه پا داره چطور سرقتی هم که بتونه هرز رو بشکنه، اینا جا گفتن که اینجا دیگه تبدیل میشه به حبس. حالا مهمش همینه، یعنی علت این که فرور من باز تکرار کردم به قول ایشون اینه که خوشبختانه مرحوم محقق در پایان همه این صور می فرمان و فل کله اشکال من حیث و انهو تختم ان موضع القطع فیتوقف علا اذن شر و هم مفقود، یعنی در تمام این صوری که شما تصور کردید تخطی از موضع قطعه، یعنی اونی که موضع قطعه و در روایت وارد شده فقط دست راسته و چهار انگشت دست راسته و امام هم فرمودن فی کل حال، شما بخواید تخطی بکنید چه سراغ دست چپش برید، چه سراغ رجل برید، چه داشته باشه چه نداشته باشه، در همه این صورت تخطی از موضع به اصطلاح قطعه و متوقع بر اذن شرعه، دلیل میخواد، حالا یمین نداره و سارق هم باید یمینش رو قطع کرد، یعنی انگشتای دست راستش رو باید قطع کرد، دست راست نداره یا انگشت نداره اصلا، یه دفعه دزدی کرده قطع کردن دوباره نداره، اینجا باید چیکار کنن، دارن دست چپش رو دلیل نداریم، به چه دلیل داریم دوباره دست چپش رو، دفعه دوم اگر شد میریم سراغ رجلش، رجل یسرا، و دفعه سوم که دیگه حبسه. پس بیشتر تکیه آقایون منظور اصلی آقایون این است که از موضع مقتوع که فقط دست راسته و فقط همون چهار انگشت قدر اولی و به هیچ وقت در هیچ صورتی که عرض کردم تصویر به اصطلاح آقایون تصویر حسری، یا هر دو سالمه یا هر دو مریضه، یا یکی سالمه یکیش مریضه، یا هر دو هست یا هیچ کدوم نیست، در همه این صور فقط اونی که میشه قطع کرد چهار انگشت دست راسته، در غیرش به هیچ وجه نمیشه دستش کرد، و این صوری که تصویر شده و بعضی ها اینجور فرمودن ها مثل ابن جریر که اون صورت فرموده، مثل شیخ که در نهایه یا در مبسوط اینا رو فرمودن، اینا فل کله اشکال من حیث انه تخطن ان موضع القطع، این تخطی از موضع قطع، از اونی که شارع گفته تخطی کردید و یتوقف بر اذن و همه مفقود، یعنی اذن شرعی نداریم، هیچ دلیل نداریم برای این که میشه دست چپ جا قطع کرد، میشه پای، چون دست راست نداره بریم سراغ پای چپی، به چه دلیل؟ دفعه اولش دزدی کرده و دفعه اول هم فقط دست راست باید قطع کرد، دست راستش نداره یا مقطوعه، در دلیل هم مقطوعه، یا شلاه یا هر چه هست، اینجا غیر از شلاه اگر باشه قطع میکنیم، هر چه هست از یمین نمیشه تعدی کرد و سایر صور در اجازه شرعی نداره. این عبارات محقق، این بحث در حقیقت تموم میشه، این فروعاتی که ذکر کردن و خیلی هم به روایات و به همین اعتبارات و اینا تمسک کردن که عرض کردن، مثلا شعار دلش میخواد یه دستش بمونه، یا مثلا خوب نیست که هم دستش و هم پاش هر دوش قطع بشه، چنین چنان ندین حرفایی که
حقوق بشری در این صحیحه حجار حضرت امیر علیه السلام میفرماید که مروت نیست که برجد این آقا برای حاجتش یا برای استنجا یا وضو بی دست باشه دیگه.
برجد با اینکه حضرت امیر فرمودن مروت نیست که بی دست باشه، گفتن سراغ دست چپ نباید رفت.
خب حالا ما
و سراغ پای چپ هم نباید رفت، چون یه دفعه دزدی کرده دفعه اولشه.
خب حالا نداشته باشه اون رو چی؟ یا اون برجد از
نداشته باشه، نداشته باشه، نداشته باشه، نمیشه
فرض میگیم
نداشته باشه، نداشته باشه حد حد اصلا نیست، حد ساقط میشه. دست راست نداره، خب نداره که نداره، موضوع نداره، وقتی موضوع نداره حد ساقط میشه، نباید سراغ دلیل دست چپ بریم. چرا؟ به چه دلیل؟ به قول ایشون یا توقف و علی اذن شر و هم مفقود. محقق میگن اذن میخواد از غیر مورد قطع مصرح به در روایت که فرمود دست راست علی کل حال، از این مورد تخطی کردن دلیل میخواد و دلیل نداریم. یا توقف علا اذن شر و خوبه مفقود، خیلی تعبیر خوبیه، یعنی تمام این صور رو در حقیقت تکلیفش معلوم کردن. یا به عبارت دیگر جواب شیخ و جواب ابن جنید و جواب همه کسانی که اون احتمالات دادن بشون دادن که روایت آیه میگد قطع دست، روایت هم میگد مقصود دست راست و فقط چهار انگشت علا کل حال. بنابراین دیگه نمیشه تعدی کرد به هیچ وقت، نه سراغ دست چپش، نه سراغ پای چپش، نه در دفعه اول نمیشه سراغ. خب این فتوای محقق امام در تحریر تقریبا این عبارات محقق رو دارن، بیشتر هم تکی روی همون عبارات اوله، تقریبا هم عبارت مثل هم هم هستی، کمی با هم تفاوت میکنه. امام در تحریر در اول میفرماید لا تقطع الیسار مع وجود الیمین مطلقا کانتا ما کانتا، یعنی هر حجی میخواد باشه، هر دو سالمه، هر دو مریضه، هر دو ایش کدومش نیست، هر دو شهر به داخره لا تقطع الیسار مع وجود الیمین مطلقا کانتا ما کان. اشاره به اون بحث طبی هم کردن که اگر خوف قتل هست که اون یک امر طبیعی هست. دیروز من بخواستم این نکته رو عرض کنم، حالا امروز یادم آمد، در حال حاضر نه تنها در اجرای حد قطع انگشت، اصولا در اجرای حدود قصاص که مثلا داریم که کتب علیکم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد و الانسا بالانسا، یا مثلا و فیها اصلا یعنی در تورات در آیه شریفه، در آیه دیگه است، دو تا آیه داریم، یا آیه در سوره بقره داریم یا آیه در سوره مائده داریم. در سوره مائده داریم که رفیها از سن و به سن العین و بالعین و العین و بالعین و الازن و بالازن و سن و به سن و الزروح و قصاص، یعنی در تورات نقل شده که اونجا هم بحث شده که قرآن کریم وقتی نقل میکند که در تورات این حکم هست، معناش این است که این حکم در اسلام هم هست که باید هم این به این و در حقیقت اوزن به اوزن، سن به سن و فل جروح قصاص در جروح هم معدوده. الان در حال حاضر در همین نظام ما جمهوری اسلامی ایران اگر حدودی رو بخوان اجرا بکنن غیر از مسئله قطعیت، در جروح بخوان مثلا قصاص بکنن. حالا هم متاسفانه همین کارا که احیانا میبینیم، حالا مثلا فلان جوان رفته یک خانمی رو برداشته مثلا اسید پاشی کرده تو صورتش، و یا مثلا جنایت دیگری مرتکب شده نسبت به اعضای بدنش، خود به خود اونم درخواست قصاص میکنه، میخوان قصاص بکنن. در اینجا پزشکی قانونی میبایست بررسی بکنه و ببینه که آیا این اجرای قصاص منتهی به مرگش میشه یا نمیشه، یا مثلا حالا سرایت رو در صریح روایات و صریح فتوا داریم که اگر سرایت بکنه ایب نداره، اجرای حد مانع از سرایت نیست. میدونیم که اگر بخوام این حد شرعی رو اجرا بکنیم، حالا چه همین قطعیت و چه قصاص در جروح یا در همین مثلا علین و بلعین یا از سن و بسن یا علوزون و بلوزون گوشش رو میخوان قطع بکنن مثلا، و یا حالا دندانش رو و یا هرچه، مماثلت در قصاص باید عمل بشه. الان در نظام ما در قانون کیفری وقتی میخوان به اصطلاح اجرا بکنن این قبیل احکام رو بررسی میکنن، از نظر پزشک قانونی رو میگیرن که باید به اصطلاح سلامت کامل داشته باشه. حتی ظاهرا درباره اعدامش هم همینجوره، وقتی میخوان اعدام هم بکنن با اینکه میخوان برن اعدامش بکنن، در این حال اگر در کسی که محکوم به اعدامه و میخوان برن اعدامش بکنن میباید پزشک قانونی به اصطلاح بررسی بکنه و حکم سلامتش رو بده و بگیم مثلا سالم مشکلی الان نداره که بعد میتونن مثلا اعدامش بکنن. حالا به هر حال منظورم اینه که در ذیل این مسئله اول اشاره به اون همون مسئله خوف فوت ذکر کردن، ولی زا میگن کانتا کانتا ما کانتا ما خوف الفوت الاشبه عدم القطع. اگر خوف فوت در بین باشه اشبه عدم القطع. حالا این اشبه البته الان حکم لازمی هست که عمل میکنن، نباید قطع کنن در صورتی که خوف فوت باشه. مسئله دومشون در حقیقت باز همون مسئله است، لا تخت علی یسار مع وجود من عذر میخوام لو لم یکن لسارق یسار قطعت یمینه علی المشهور و فی روایت لا تخت و العمل علی المشهور. یعنی امام هم باز به قول شما برخلاف آیت الله خویی، اگر آیت الله خویی فتوای شریفشون این هست، امام میگن العمل علی المشهور. اینجا یه صحبتی شد در راه جمع، جمع بین این روایات که صاحب وسائل جمع کرده بودن به جواز و به اصطلاح وجوب و گفته بودن که روایتی که میگن یقطع جواز یقطعه و روایتی که میگن لا تقطع در حقیقت خب یا لا تقطع یا نباید قطع کرد، این معناش این است که در یقطعش جوازه. اینجا جمع کرده بودن، ایشون اینجور جمع کردن که ما عرض کردیم این جمع برمیگرده به برشبت که استعمال لفظ در اکثر از معنا آقای مجید گفت، بعد اشاره کردن که میشه گفت در عمل با فتوا این دو نظر رو باشه. من میخوام بگم این عبارتی که امام اینجا دارن اشاره به این نکته است که میخوام بگم در فتوا بله حق با مشهوره و عرض کنم که تخت الیمین، ولی در عمل عرض کنم که در عمل حق با مشهوره و تخت، ولو این که دو تا روایت به اصطلاح که ابن جنید بهش استدلال کرده بودن دلالت بر عدم قطع داشته باشه. به عبارت دیگر
به عبارت دیگر
در مقام فتوا روشنه که حق با مشهوره. چرا؟ چون روایت صحیحه ابن سنان میگه علا کلال و فقط یمین و نمیشه سراغ یسار رفت. ابن جنید فرموده است که چون یمین صحیح است و یسار شلا است، اگر یمین رو قطع بکنیم دو تا دستش پیشه بیف خاصیت، خب ما چه کار کنیم؟ شاره اینو گفته است، ما چه کار کنیم؟ حقوق بشری که نیست این که، یعنی نباید بر اساس نظرات حقوق بشری دیگه کنیم. اطلاق روایت و در حقیقت عموم علی کل حال، هم اطلاقیت و هم عموم علی کل حال میگه در این صورت هم باید همین دست راست استفاده بشه. منتهاش پس این لا تقطع چیه که ابن جنید بهش تمسک کرده؟ امام میگه دو تا روایت داریم اما در عمل مشهور حق با مشهوره، یعنی باید قطع بشن یمین. لطف میکنید لولم یکن لسارق یسار قطعت یمیناه و علی المشهور و فی روایت صحیحه، ایشون هم صحیحه گفتن لا تقطع و العمل علی المشهور، نگفتن قول مشهور رو چان داره یا روایت ابن سنان رو چان داره، گفتن در عمل به قول مشهور هم میکنیم، اما در فتوا مثلا میگیم که روایت این دوتا روایت میداریم کنار دیگه، حالا جمع صحبتان هم خیلی قبول نداشتیم. خب حالا دوتا مسئله دیگه که محققم گفته بودن ایشون هم همون رو میگرد، فقط تفاوتش با محقق اینه که در پایان میگن قال، اونجا داشتیم که و فلکل اشکال من حیث انه تخطن ان موضع القد فیقف علا اذن شر و هو مفقود. ایشون هم در پایان این فروعات میفرماین که ول اشبه فی جمیع ازالک سقوط الحد ول انتقال الى تعذیر. خیلی راحت ترش کردن امام در این صور عدید عدیه که ذکر کردیم، غیر از اون صورت اول که یقین باید قطع بشه که صریح روایته، سایر صور که این احتمالات داده شده همه اینا رو ایشون میگن تبدیل میشه به تعذیر و حد به اصطلاح میره کنار، حد قطع میشه. به عبارت دیگر نمیشه گفت بریم سراغ یه دست چپ یا بریم سراغ پای چپ یا مثلا دست راستش چنین میشه چنان میشه، این تغییراتی که گفتن. ولی دل اشبه فی جمیع ذالک سقوط الحد ولی انتقال الی تعذیر، در همه این صور بگیم مثلا حد ثابته. من به نظرم این تعبیر صحیح تره، یعنی اونجا روحنم با تعبیر مرحوم معقل یکی میشه. مرحوم معقل میگن اگر بخواد سراغ غیر یمین برید دلیل میخواد، دلیل نداریم. امام میگن که نه اصلا حد ساقط میشه، چون دلیل نداریم حد هم ساقط میشه. و اشبه هم اینه که تقدیر و تعذیر بشه. حالا همین شخصی که سرقت کرده و دست راست نداره، یا مثلا دست راست شلائه در دست چپش شلائه و دست راستش صحیحه که باید قطع کنیم در خیر این صور، سایر صور به اصطلاح نباید سراغ دست چپ و پای چپ بریم، بلکه باید همون دست راستش میخواد کانتا ما کانتا هر جوری که میخواد باشه، هر دوش صحیحه هر دوش مریضه، یکی صحیحه یکیش مریضه، این یکیشه اون یکی، هیچ فرقی نمیکنه. حضرت فرمودند علا کلها، بنابراین حد در غیر صورت ساقط میشه اصلا، و این تغییر تغییر خیلی بهتری هست. اینم فتوای امام هست که در حقیقت با فتوای محقق یکی هست، و از این فروعات خوبه که گرد بشیم که به هر حال در سرقت حد قطع فقط یمین، کانت ما کانت، اونم البته اصابه از اصول به اصطلاح اصابه به کیفیتی که قبلا بحث شد. بحث بعدی از این فروعات دیگه بیشتر از این بحث نکنه. شما متوجه
نشدم که اگر در مرحله اول قطع نبود تعذیر شد، در سرقت ثانوی و سرقت ثانوی
قاعدتا باید برو سراغ قاعده بریم سراغ رجده یسرا. اگر سرقت اول رو چون یاد نداشته و تعذیر کردیم مطابق فتوای امام و باز سرقت کرده سرقت دوم میشه، در سرقت دوم صریح روایات هست که پای چپش باید در حقیقت زیدو کنیم و سرقت سوم هم جز حبس چه دیگه نداره. خیلی خوب، از این فروعات دیگه ردشیم و خیلی اعتبارات رو در حقیقت نیستی دارو نباید خیلی بهش توجه بکنیم. صراحت روایت بود که سوال کرده در روایت ابن سنان، حضرت فرمودن یختم الیمین علا کل حال. عبارت بعدی این است که شما به ترتیب محقق و شرایع پیش میریم و یسقط الحد به توبه قبل ثبوتهی و یتحتم لوتابه بعد البینه. اگر کسی که سرقت کرده و شرایط اجرا حد رو داره، پیش از اینکه به دادگاه رسیدگی بشه و محکمه بیاد و اقرار بشه و دفعه نباشه، اگر توبه کرد حد ثابت میشه ازش. و روایات هم تصریح داشت به این مسئله که حالا روایاتش رو بعد اگه لازم شد بخونیم، این مورد اتفاقه به اصطلاح تطابقت نص و الفتوا، برای اینکه قبل از اینکه در محکمه مطرح بشه اگر توبه کرد و حالا عمل صالح هم انجام داد که گفتن این عمل صالح منظور رد کردن اون مصروف هست برای که دیگه مثلا تکرار نکنه، این خود به خود دیگه حد از این ساقط میشه و نسبت به دنیا و آخرتش هم یه بحثی دارن که در جای خودش باید بحث بکنه. و یتحتم لوتاب بعد البینم، اما اگر در محکمه ثابت شد و پیش حاکم به اصطلاح سرقت با بیانه ثابت شد، به هیچ وقت دیگه نمیشه انصراف پیدا کرد و حتما باید این حد یتحتم یعنی قطعا باید اجرا بشه. پس حد ساقط نمیشه اگر بیانه بر او اقامه شد و طبعا در محضر، البته اینجا نداره که در حضور قاضی یا در محکمه، ولی لو تا و بعد البینه، بینه مال دادگاهه، بینه مال محضر قاضیه، به لالا قبل از خودش دوتو بینه دو شاهد هم داشته باشن، سرقت کرده دو نفر هم میدونن، سرقت کرده خبرم دارن، ولی هیچ کسی دیدی نگفته پیش حاکم هم نرفتن، خب این چیزی برش نیست. اما اگر رفتن پیش حاکم و دو نفر شاهد هم مدن و به اصطلاح شهادت دادن، یتحتم. حتی اگر عبارت این بود که حتی اگر مسروق منه بگر من بخشیدم اون چیزی رو که سرقت کرده به این سارق، گفته میشد که این بخشش فایده نداره و اگر میخواست ببخشه باید قبل از اینکه بیان محکمه ببخشن. پس یتحتم لوتاب بعد البینه، این مسئله تطابق علیه النص و الفتوا. و لوتاب بعد الاقرار قیل یتحتم القطع و قیل یتخیر الامام فی الاقامه و العفو علی روایت فی هذا. اما اگر که اثباتش در دادگاه از طریق اقرار بود نه از طریق بینه، که ما گفتیم از دو راه ثابت میشه سرقت، یا شهادت عدلین و یا اقرار مرتین، اگر از طریق بیانه بود که تو به استعایت حتم، اما اگر از طریق اقرار ثابت شده باشه و در محضر دادگاه هم اقرار کرده ولی بعد توبه بکنه، این توبه غیر از مسئله رجوع هست. مسئله رجوع رو قبلا بحث کردیم که اگر اقر ثم رجع، اونجا بحث کردیم که رجوع خاصیت نداره و فقط در باب زنا رجوع خاصیت داره و در اینجا خاصیت نداره، اونم تبدیل در حقیقت رجم رو به جذب تبدیل میکنه. اما در اینجا عرض کنم که مسئله رجوع نیست، تا به بعد الاقرار، یعنی در محکمه دو دفعه اقرار کرده که من سرقت کردم با همین شرایطی که موجب اجرای حده. اینجا گفتن که قیل یتحتم القطع، یعنی قطعا باید حد برش جاری بشه، چون قاعده اقرار رو غلا علا انفسه هم جایز در درجه اوله و اطلاق عدله هم میگیرتش و حتی به قول آقایون یک اقرار هم ثابت، منتاش اینجا دلیل داریم که باید دوتا اقرار باشه و الا یک اقرار هم روی قاعده به اصطلاح اگر کسی به یه چیزی اقرار کرد قاعده اقرار گردنش میاندازه. اما اینجا داریم که روایت داریم که باید دو دفعه اقرار باشه. حالا بعد الاقرار که یعنی بعد الاقرار مرتین، این قطعی و تحتم. بعدی هم فرمودن که نه، امام مخیر هستن بین این که عفو بکنه یا این که حد رو اقامه بکنه. حالا روایت فی ها ضعف، یعنی روایتی هست که در این روایت ضعف داره و نمیشه به این تمسک کرد. حالا انشاءالله روایتش رو اگر شد جلسه بعد بکنیم. ولی روایتی که از حضرت امیر سلام الله علیه خوندیم مضمونش این بود که جوان بود و دفعه اولش بود و اقرارم کرده بود نه بینه، حضرت بهش فرمودن که آیا چیزی از قرآن بلد هستی؟ گفت بله، سوره بقره رو. حضرت فرمودن من دستت رو به سوره بقره میبخشم. بعد اونجا یک کسی اون اشعص بود دیگه، یک کسی اونجا گفت که ظاهرن اشعص بوده، گفت که اتعطل و حد الله، شما یکی از حدود خدا رو داری تعطیل میکنی. حضرت فرمودن نه، مگر تو نمیدانی که اگر از طریق بیانه ثابت بشه امام نمیتونه کاری بکنه، ولی اگر از طریق اقرار باشه امام این تخییر رو داره و فرض اینه که این شخص از طریق اقرار به اصطلاح ثابت شده بوده، بنابراین حضرت عملا بهش بخشیدن، دستش رو به قرآن بخشیدن. بنابراین علا روایتن، حالا این روایت هم در از افعال روایت چه بعد میاریم، اون مقداری که من به ذهنم هست همون روایتیست که اینجا خوندیم، حالا شاید روایت دیگری هم باشه، من دیگه بعدش بیشتر نتونستم ببینم. بنابراین اقرار اگر ثابت بشه در محکمه، امام مخیره، میتونه عفش بکنه، میتونه حد جاری بکنه، و بیشتر هم بستگی داره به کیفیت به اصطلاح اون سارق که حالا وضعیت تکرارش و اولش دومش یا روحیاتش یا هرچه بالاخره در اختیار امام هست، در روایتی میگه در اختیار اوه صلی الله علیه و آله.